اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگرداند، قلب نازنین و مقدس اون حضرت رو از ما راضی نگه بدارد، ثوابی از این جمع و محفل به روح امواتمون، گذشتگانمون، شهدامون، شهدای اخیرمون، امام بزرگوارمون، مخصوصا در گذشتگان از این جمع و محفل و بانیان محترم عائد و واصل بگرداند، در دنیا و آخرت لحظه ای و کمتر از لحظه ای دست ما رو از دامان اهل بیت جدا مفرماید. خدا را قسمش میدیم به این روزی که در نزد خدا روز بزرگی است، خدا را قسم میدیم به اون انسانهای عزیزی که در نزد خدا خیلی احترام و قیمت دارند، که به حق این روز و به حق این ایام مشکلات این مردم، گرفتاری های دوستان امیرالمؤمنین و شیعیان هر جای جهان که هستند برطرف بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اصحاب امام حسین علیه السلام اصحاب فوق العاده ای بودند. امام حسین علیه السلام شب عاشورا اصحابشون رو جمع کردند، برای اصحاب سخنرانی کردند، فرمودند اما بعد فإني لا اعلم اصحابا خيرا ولا اوفا من اصحابي، من دیگه اصحاب و یاران با وفایی بهتر از شما و با وفاتر از شما در عالم سراغ ندارم. بعضیا گفتن امام حسین که این جمله رو فرمودند علیه السلام فقط منظورشون همون روز نبود، همون زمان نبود، یعنی تا قیامت اصحابی به خوبی شما من پیدا نمی کنم، تا قیامت دیگه بهتر از شما یارانی سراغ ندارم. علتش این بود که یکی از چیزهایی که ما میفهمیم این بود که اصحاب امام حسین علیه السلام یقین داشتند که این جنگ پایانش چه خواهد شد و با شهادت خودشون و با شهادت امام حسین علیه السلام این جنگ ختم خواهد شد. با این حال اون حدود 100 نفری که تا شب عاشورا با امام حسین باقی ماندند تا آخر در کنار حضرت ماندند. اینی که گاهی گفته میشه مثلا شب عاشورا حضرت پرده کشیدند و نور رو خاموش کردند تا برند یه سری رفتند، ظاهرا درست نیست. شب عاشورا کسی نرفت. بله، وقتی امام علیه السلام از مکه راه افتادند قریب به 4000 نفر با حضرت حرکت کردند. خب میدانید امام روز ترویه مکه رو به قصد کوفه ترک کردند، سوم شعبان از مکه از مدینه خارج شدند به سمت مکه، حدود 4 ماه در مکه بودند، هشتم ذوالحجه و وقتی که همه حاجی ها به سمت عرفات در حرکت بودند، امام حسین یک روز قبل از عرفه از صحرای از مکه به سمت کوفه بیرون آمدند، چون متوجه شده بودند که جوخه ترور یزید ملعون در لباس حج میخوان امام علیه السلام رو به شهادت برسونند و خونشون رو به زمین بریزند. حضرت یه جمله اونجا دارند، فرمودند که به خدا قسم اون خون پاکی که بین رکن و مقام ریخته میشه من نیستم. چون میدانید یکی از نشانه های ظهور امام زمان علیه السلام قتل نفس زکیه است، یعنی یک جان پاکی، یک انسان پاکی از اهل بیت پیغمبر بین رکن و مقام به شهادت میرسه، خونش ریخته میشه. حضرت همدن اون نفس زکیه من نیستم که بین رکن و مقام خونش ریخته میشه، من خونم اینجا ریخته نخواهد شد. مکه رو به سمت کوفه ترک کردن، نامه های زیادی اومده بود. همینجا این رو هم تذکر بدم، گاهی خیال میشه امام حسین علیه السلام دعای عرفه رو اون سال قرائت فرمودن در عرفات، اینجور نیست. امام حسین یک روز قبل از عرفه از مکه بیرون آمدند، اون دعای عرفه مال سال دیگری است، در سال دیگری این دعا رو تلاوت فرمودند، اونجا انشاء کردند. وقتی که حضرت بیرون آمدند خب همه می دیدند که حاجی ها دارن میرن عرفات. امام حسین عمدن یه مسیری انتخاب کردن خلاف جهت حجاج که از مکه بیرون برن، همه ببینن که کاروان امام حسین داره از مکه بیرون میره. اون وقت خیلی ها بالاخره سوال میکردن ماجرا از چه قراره. بله، نامه های متعددی از کوفه آمده و امام حسین علیه السلام داره میره که حکومت کوفه رو به دست بگیره. خیلی ها همراه شدند با امام و رفتند که به طمع اینکه امام به قدرت میرسند، به حکومت میرسند و یک بالاخره چیزی به اینها میرسه. اونجور که در تاریخ گفتند با کم و زیادش حدود 4000 نفر به سمت کوفه به راه افتادند در جوار حضرت. اما امام حسین علیه السلام همون ابتدای مسیر یه سخنرانی دارند که شاید خیلی ها متوجه نشدند. همون ابتدای مسیر وقتی این جمعیت جمع شده بودند، حضرت برای اونها یه سخنرانی کردند. خب طبیعیه کسی که با حالت غالب و فاتح، یک جنگجویی که الان داره میره غلبه بکنه و فتح بکنه، باید قراء حرف بزنه، بگه میگیریم، میبندیم، میکشیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم، تهدید بکنه، تطمیع بکنه. همه اینجور تصوری داشتن که امام حسین علیه السلام دارن میرن اونجا حکومت به دست بگیرن. اما سخنرانی که کردن، حضرت از مرگ صحبت کردند. فرمودند خط الموت علا ولد آدم مخط القلادت فی جید الفتات. فرمودند مرگ زینت است برای انسان، مرگ مانند گردنبندی که دختران به گردن می اندازند بر گردن انسان نقش انداخته، مایه زینت انسانه، مایه جمال انسان مرگ است. چه نگاهی داشتند امام حسین. بعد فرمودند که و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف. چقدر من مشتاق رسیدن به پدرانم هستم، به جدم رسول خدا، پدرم امیر المؤمنین، مادرم فاطمه زهرا، برادرم امام حسن. اشتیاق یعقوب الی یوسف، اونجوری که یعقوب وله داشت و شوق داشت برای رسیدن به یوسف، من یه همچین شوقی دارم برای رسیدن به اجداد خودم، به پدرم، به جدم، به مادرم، برادرم. باز گویا خیلی ها نفهمیدن منظور حضرت رو که حضرت اینجور سخنرانی فرمودن، تا اینکه خبر شهادت مسلم ابن عقیل رسید. مسلم ابن عقیل همون روزی که حضرت از مکه راه افتادن، فرداش مسلم در کوفه شهید شد. اما تا خبر برسه شاید یک هفتهی، ده روزی، دو هفتهی طول کشید. امام حسین در یکی از منزلگاه های بین راه اتراق کرده بودند. اونجا پیک رسید، اومد خدمت حضرت و گفتش که یه خبری برای شما دارم، میخوام پنهانی بگم. برادران مسلم هم فرزندان عقیل اونجا بودند. حضرت اومدن من از اینها چیز مخفی ندارم، هرچی هست اینجا بگو. گفت بله، از کوفه بیرون نیامدم مگر اینکه دیدم که جنازه مسلم ابن عقیل رو در کناسه به دار کشیده بودند. از روی پشت بام او رو به زمین انداختند، بعد هم بدن بیجانش رو به دار کشیدند، آویزان کردند به چوبی. امام حسین فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. بعد اومدن دوباره برای مردم سخنرانی کردند. فرمودن خب مردم کوفه که ما رو دعوت کرده بودند، 12,000 یا 18,000 نفر که ما رو دعوت کرده بودند، ما رو تنها گذاشتند. سفیر من هم در کوفه به شهادت رسید. من هم بیعت از شما برداشتم، اگر کسی میخواد بره بره. اونجا بود که تقریبا همه این جمعیت برگشتن، یعنی هر کی برای دنیا آمده بود اونجا دیگه یقین کرد که کار تمام شده است. این راه راه دنیا طلبی نیست، این راه راه بالاخره حکومت و پادشاهی و لذت‌های دنیایی نیست. ابو بصیر اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که یا ابن رسول الله، کی فرج شما میرسه؟ چون به تعبیر امام کاظم علیه السلام الشیعت و تربا بالامانی منذ مئتی سنه، 200 سال است که شیعه رو با آرزوها، آرزوی ظهور ما تربیت کردیم. امام کاظم فرمودن. اومد ابو بصیر زمان امام صادق به امام صادق عرض کرد که یا ابن رسول الله، این فرج شما کی اتفاق میفته؟ ظهور شما کی اتفاق میفته. حضرت ازش پرسیدند یا ابا بصیر انت من الذين يريدون الدنيا، انت من يريدون الدنيا، تو از دنیا طلب ها هستی، منتظر فرج ما هستی، منتظر ظهور مهدی ما هستی که به دنیا برسی، دنیات آباد بشه. بعد حضرت فرمودند که اگر تو به امامت برسی، معرفت امام در دلت پیدا بشه، آماده فداکاری در راه امام خودت باشی، در راه امام زمان خودت باشی، محبت امام زمان تو در دل تو شعله بکشه، لا یضرک تقدم هذا الامر او تاخره، دیگه برای تو فرقی نمی کنه که ظهور کی اتفاق بیفته، اون مهدی این امت کی قیام بکنه. تو حضرت فرمودن جزء کسانی هستی که زیر خیمه امام زمان علیه السلامی، زیر خیمه امام زمان. اونهایی که نزدیک بودند به ائمه، اصحاب خاص ائمه، اینجور بودند، ممن یرید و دنیا نبودند، دنبال دنیا نبودند. اونهایی که دنبال دنیا بودند وقتی فهمیدند مسلم به شهادت رسیده، همه از اطراف امام پراکنده شدند. یه جمعیت اندکی موندند، شاید یه تعدادی از اینا هم جدا می شدن، اما روز تاسوعا کسی که با امام حسین مانده بود، شب عاشورا هم ماند، روز عاشورا هم ماند. این است که امام حسین فرمود انی لا اعلم اصحابا ابر ولا اوفا من اصحابی، بهتر، نیکوکارتر، با وفاتر از اصحاب خودم من دیگه سراغ ندارم، کسی رو سراغ ندارم. اما در بین اصحاب امام حسین علیه السلام همه یک جور نیستند. حبیب یک جایگاهی داره، زهیر یک جایگاهی داره، مسلم ابن اوسجه یک جایگاهی داره، بریر یک جایگاهی داره، عابس، شوذب، هر کدوم یه یلی بودن و هر کدوم یه جایگاهی دارن، سعید ابن عبدالله، دیگران. روز عاشورا که رسید، ببینید پهلوانهای سپاه حضرت کیا بودن. خب امام حسین حدود 100 نفر لشکر داشتن، اونور گفتن در روایات ما 30,000 لشکر بودن که در لایه‌های مختلف دوره کرده بودن سپاه امام حسین علیه السلام رو، محاصره کرده بودن. امام حسین همین 100 نفر رو آرایش جنگی دادند، یه میمنه درست کردن یعنی راست لشکر، یه میسره یعنی چپ لشکر، یک قلب هم اون ساقه لشکر، وسط لشکر، که علم رو به دست فرمانده لشکر میدن. میمنه رو دادن به حبیب ابن مظاهر علیه الرحمه، میسره رو دادن به زهیر ابن قین رحمت الله علیه، قلب لشکر رو هم دادن به ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، علم رو به دست ابوالفضل دادن، یعنی ابوالفضل العباس فرمانده این سپاه 100 نفره بود، فرمانده این لشکر ابوالفضل العباس علیه السلام بود. بعد ببینید روایت رو که میگم در یک سطح نیستن اصحاب با وفای امام حسین، با این که حضرت فرمودن در تاریخ بهتر از شما من سراغ ندارم، تا قیامت مثل شما نمیاد، که امام تنهای خودشون رو مطمئنند این امام تنها مانده، اون امام تنها رو یاری میکنن. اما بین این اصحاب تفاوت درجه هست. امام باقر علیه السلام بعد از واقعه کربلا، سالها بعد از واقعه کربلا، امام سجاد علیه السلام، عبید الله ابن عباس که پسر قمر بنی هاشم علیه السلام هست، تنها فرزندیه که از حضرت ابوالفضل باقی مونده، عبید الله، نسل حضرت عباس از عبیدالله ادامه پیدا کرد، هنوزم ساداتی هستند از نسل حضرت ابوالفضل علیه السلام، یه امامزاده بزرگواری در قم هست، قمی ها میگن شاسد علی، امامزاده سید علی از اعقاب عبیدالله ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، از نسل عبیدالله نسل حضرت عباس علیه السلام ادامه پیدا کرد. در یه روایتی مرحوم صدوق نقل میکنند که سالها بعد از واقعه عاشورا، امام سجاد علیه السلام عبید الله ابن عباس رو دیدند، یعنی پسر عموشون، فرزند حضرت عباس. وقتی که عبید الله رو دیدند، امام سجاد گریه کردند. بعد که گریه کردند، فرمودند که هیچ روزی بر پیغمبر سخت‌تر از روز احد نبود، سخت‌ترین روزی که بر پیغمبر گذشت جنگ احد بود که اسدالله و اسد رسول الله یعنی حمزه ابن عبدالمطلب در جنگ احد شهید شد. بعد فرمودند که بعد از جنگ احد سخت‌ترین جنگی که بر پیغمبر گذشت جنگ موته بود که جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ موته به شهادت رسید. فرمودند این دو روز سخت‌ترین روزهایی بود که بر پیغمبر گذشت. اما لا یوم که یوم الحسین علیه السلام. امام سجاد فرمودند ولی هیچ جنگی، هیچ روزی مثل روز امام حسین علیه السلام نبود. ازدلف علیه سلاسون الف رجل، که 30,000 مرد جنگی امام حسین علیه السلام و اصحاب اندکش رو محاصره کردند و هرچه اونها رو به یاد خدا می انداخت به یاد خدا نمی افتادند تا اینکه حضرت رو ظالمانه به شهادت رساندند. بعد فرمودند غرضم اینجاست، رحم الله العباس، رحمت خدا بر پدر تو و عموی من ابوالفضل العباس. چرا؟ فقط آسر و ابلا و فدا اخاه به نفسه، ایثار کرد، از خودش گذشت و خیلی خوب زحمت کشید در روز عاشورا و جان خودش رو به فدای برادرش کرد، حتی قطعت یداه، تا اینکه دو دستش رو هم در این راه فدا کرد. فعبدله الله بهما جناحین، خدا به جای این دو دست دو بال به او بخشید که در بهشت با فرشتگان خدا پرواز می کند. بعد فرمودن حضرت که و ان للعباس عند الله منزله یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامه. خدای متعال به عموی ما ابوالفضل یک مقامی میده روز قیامت که تمام شهدا از جمله شهدای کربلا، تمام شهدا قبطه میخورند، حسرت میخورند به اون جایگاه و مقامی که ابوالفضل العباس داره. اینقدر جایگاه حضرت بالاست، اصحاب امام حسین بهترین اصحاب تاریخند، اما ابوالفضل العباس یه جایگاهی داره بین این اصحاب که روز قیامت اینها همه حسرت ابوالفضل رو میخورن، قبطه به جایگاه ابوالفضل علیه السلام میخورن. اما چه شد که ابوالفضل العباس به چنین جایگاهی رسید؟ یه زیارتنامه‌ای دارند امام صادق علیه السلام که در اون زیارتنامه تو حرم حضرت عباس علیه السلام هم که میریم ما این زیارتنامه رو میخونیم، زیارت معروف حضرت که در کامل الزیارات اومده. حضرت میگن که اینجور خطاب کن به ابوالفضل العباس، بگو السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین و السلام علیک و رحمت الله و برکاته و مغفرته و رضوانه علی روحک و بدنک. بعد فرمودند که اینجور بگو در فرازهای بعدی و اشهد انک قد بالغت فی النصیحه. بعد در فراز آخر هم اینجور بگو اشهد انک لم تهن و لم تنکل. شاید 4 یا 5 ویژگی رو امام صادق فرمودن که در این زیارتنامه به حضرت عباس علیه السلام نسبت بده، اینجور حضرت رو زیارت کن. شاید از کنار هم گذاشتن این ویژگی های مقداری به دست بیاد که چرا ابوالفضل العباس علیه السلام به اون جایگاه و به اون مقام رسید. اول به حضرت عرض میکنیم که سلام بر تو ای بنده صالح خدا. اولین ویژگی ابوالفضل علیه السلام بندگی است، در برابر خدا بنده بودن، عبد بودن. به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار در عالم خدایی نکردن. بعضی وقتا ما تو عالم میخوایم خدایی بکنیم، نمیخوایم بندگی بکنیم، میخوایم امور عالم رو ما تنظیم بکنیم، ما عالم رو اداره بکنیم، در حالی که ما باید اون وظایفی که خدا به عهدمون گذاشته انجام بدیم. ما بندگی بکنیم، خدا خدایی کردنش رو بلده. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. مخدوم ما خداست، اون کسی که خدمت به او میکنیم، او بی عنایت به احدی نیست. اگر ما بندگی بلد باشیم خدا خداییشو خوب بلده. مشکل اینجاست که ما میخوایم خدایی بکنیم، امور عالم رو ما میخواییم تنظیم بکنیم، نمیخواییم تن بدیم به اراده خدا، تن بدیم به طرح و برنامه‌ای که خدا برای عالم ریخته. ابوالفضل العباس عبد صالح خدا بود، یعنی در برابر خدا بندگی میکرد. در نقل دارد که کان بین عینیه اثر السجود، انقدر ابوالفضل العباس عبادت کرده بود در پیشانیش جای سجده مانده بود، بین دو چشمش جای سجده بود. عبادت های حضرت عباس، روزه های حضرت عباس، شاید اینها کمتر شنیده شده. امام صادق فرمودن کان فقیها عالما، فقیه بود حضرت عباس، عالم بود، دانشمند بود به علوم اهل بیت علیهم السلام و به فقه اهل بیت علیهم السلام. اولین ویژگیش این که عبد صالح خدا بود. دومین ویژگی المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین، تسلیم بود در برابر امر خدا، در برابر امر رسول خدا، در برابر امر امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین، یعنی در برابر امر اهل بیت و دستورات اهل بیت تسلیم محض بود، اهل چون و چرا نبود. همین چون و چرا کردنها انسان رو عقب میندازه. چون و چرا در دستگاه امام انسان رو از دستگاه امام دور میکنه. هر اندازه تسلیم ما در برابر امام کمتر شد، نزدیک بودن ما به امام کم میشه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، پیغمبر ما اینا مؤمن نمیشن مگر اینکه تو رو در دعواها حکم قرار بدن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، بعد هر تصمیمی که شما گرفتید، هر دستوری که شما دادید، ذره ای ناراحتی در دلشون احساس نکنند. نه اینکه چون و چرا نکنند و عمل کنند، اصلا در دلشون تسلیم محض باشند. عبدالله ابن ابی یعفور به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، اگر شما یه اناری رو از وسط بشکافید، بگید این نصفش حلاله این نصفش حرامه، در حالی که نمیشه، یا انار کلش حلاله یا کلش حرامه دیگه، اناری که نصف کردیم چجور نصفش حلال نصفش حرام. ولی اگر شما گفتید نصفش حلال نصفش حرام، من هم خواهم گفت نصفش حلال و نصفش حرام، ذره ای کوتاه نخواهم آمد. در یه روایتی داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن لا یجد و عبد طعم ایمان، کسی مزه ایمان رو نمی چشد تا اینکه اینجور بگه، یعنی اعتقاد و باورش این باشه، بگه القول منی فی جمیع الاشیا قول محمد و آل محمد. تو هر مسئله نظر من اون نظری است که خدا و پیغمبر و اهل بیت فرمودن. حضرت فرمودن کسی اگر به این مقام رسید، به مقام تسلیم در برابر خدا و رسول و امام رسید، اون موقع مزه ایمان رو میچشه، وارد وادی ایمان به معنای کمال ایمان میشه. کسی ولایت امیرالمؤمنین رو پذیرفت، وارد وادی ایمان شده. اما خب وادی ایمان مثل یه قصر بزرگه، بعضیا همو تو پاگرد در میشینن، بعضیا میان تو سرسرا، بعضیا میان داخل، بعضیا میان در مقامات قرب تو شاهنشین قصر کنار امام میشینن. ایمان درجات داره. کسی اهل محبت امیرالمؤمنین شد، داخل در قصر ایمانه، اما ممکنه تو همون پاگرد در نشسته، جلو نیومده. امام صادق فرمودن میخواید مزه ایمان رو بچشید، اون بالا بنشینید در کنار امام، باید بگید هر مسئله پیش آمد اعتقاد من و نظر من همون چیزی است که امام صادق علیه السلام فرموده. گاهی چون و چرا میکنیم، چرا، چرا اینجور، چرا اونجور، چرا خمس، چرا حجاب، چرا نماز صبح، چرا مثلا این مسئله. تو مسائل مختلف ممکنه انسان براش هی شبهه به وجود بیاد، شیاطین هم از این در ورود میکنن، این انسان رو عقب میندازه، پایین میبره. اینم یه ویژگیه ابوالفضل عباس که اهل چون و چرا در برابر ولی خدا نبود، مطیع بود. ویژگی سوم اعتیت غایت المجهود، ابوالفضل عباس علیه السلام تمام توانش رو به کار برد، چیزی کم نگذاشت، اگر کاری نکرد چون دیگه ازش بر نیامد، هر چقدر که از دستش برآمد انجام داد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدای متعال از هر کسی به اندازه وسعش میخواد. آیا ما به اندازه وسعمون کار کردیم؟ عباداتمون به اندازه وسعمون بوده؟ خدماتی که باید به مردم انجام بدیم، وظایفی که داریم، آیا به اندازه وسعمون انجام دادیم؟ آیا در راه خدا اون مقداری که توان ما بوده برای فداکاری، آیا به اندازه توانمون فداکاری کردیم؟ اولین نفر گوینده که اینجا نشسته میگم نه، قطعا بیش از این میشد کار کنیم، بیش از این میشد زحمت بکشیم، بیش از این میشد عبادت کنیم، مطالعه کنیم، خدمت کنیم، کار کنیم، فداکاری کنیم برای خدا و ولی خدا. امام صادق میگن ابوالفضل العباس غایت المجهود، یعنی اون ته توانایی خودشو به کار برد، دیگه به جایی رسید که از اون به بعد توانی نبود، کاری نبود که بشه انجام بده، اگر میشد انجام میداد. چه اشکال داره یاد کنم از شهید حاج احمد کاظمی رضوان الله تعالی علیه، این شهید بزرگوار که واقعا جنگ رو اینها گذروندند در کنار دوستان شهیدشون، می جنگیدند به عشق شهادت، شهادت نصیبشون نشد، اما تا زنده بودن هم آرزوی شهادت از دلشون بیرون نرفت، بعد هم رسیدند دوستانشون. یکی از همراهان ایشون تو زلزله بم نقل میکنه، میگه تو زلزله بم ایشون فرمانده نیروی هوایی سپاه بود، اومده بود اونجا و خب در کرمان هواپیماها رو مدیریت میکرد که هواپیماها کالا بیارن، مجروح میبرن، جنازه اینها، بالاخره ایشون مسئول این شده بود که هواپیماها رو مدیریت کنه. میگن دو سه شبانه روز نخوابید، سر پا فقط هواپیما مینشوند، هواپیما بلند میکرد، آخرش از هوش رفت، بردنش بیمارستان بستریش کردن. این میتونه بگه من غایت المجهودم رو به کار بردم، انقدر کار کردم. بحران بود دیگه، یه بحرانی پیش اومده بود، تو اون بحران انقدر از پا ننشست که از هوش رفت، دیگه بدنش جواب کرد. حالا ما نمیخوایم بگیم از فردا هممون باید اینجور کار بکنیم، ما میخوایم بگیم قله اینجاست. وقتی صحنه فداکاری برای امام پیش آمد، اونجا دیگه غایت المجهود رو باید به کار بست. اونایی که غایت المجهود رو به کار بستن به امام رسیدن. و اما آخرین ویژگی که از ابوالفضل العباس علیه السلام در این زیارتنامه نقل شده، حضرت فرمودند لم تهن و لم تنکل، شهادت میدهم در راه خدا که شما پا پس نکشیدی، یک لحظه سستی نکردی و پا پس نکشیدی. این بود که مزیت علی ما مزا علیه البدریون، به اون جایگاهی رسیدید که اصحاب بدر رسیدند، بدریون امام حسین رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه به اون مقام رسیدند. اللهم صل علی محمد و محمد عجل فرج. اونها بدریون رسول خدا بودند، شما بدریون امام حسین بودید، شما کسانی بودید که در کنار امام حسین بدر رو رقم زدید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. السلام علیک ایها العبد الصالح، المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و للحسن و للحسین علیهم السلام. سلام بر تو ای آقایی که در برابر امام خودت عبد خاضع بودی، تسلیم محض بودی. ام البنین سلام الله علیها تربیت کرده بود این چهار پسر را، عباس و جعفر و عبدالله و عثمان، اینها رو تربیت کرده بود در برابر امام حسین علیه السلام نهایت خضوع رو به کار می بردند، نهایت ادب رو به کار می بردند. در یه نقلی دارد ابوالفضل العباس دو زانو در برابر امام حسین می نشست. این که گفتند ابوالفضل، این که روز عاشورا ابوالفضل العباس آب نخورد، بعضی گفتند که نه فقط روز عاشورا قبل از امام حسین آب نخورد، در عمرش قبل از امام حسین آب نخورده بود. در عمرش قبل از امام حسین آب نخورده بود. استاد معظمی در نقلی می‌فرمودند، من ندیدم، ایشون می‌فرمودند، محقق تاریخند، می‌فرمودند که وقتی ابوالفضل العباس به دنیا آمد، قنبر غلام امیرالمؤمنین دوید به سمت امیرالمؤمنین که داشتن چاهی حفر می‌کردند. اومد خدمت حضرت، گفت یا مولای البشاره البشاره، مژده بدید. امیرالمؤمنین با دست و پای گلی از چاه بیرون آمدند، فرمودند چه شده؟ عرض کرد که آقا فرزند پسری برای شما به دنیا آمده. انقدر خوشحال شدند امیرالمؤمنین، با همون حال شروع به دویدن کردند به سمت منزلشون. گویا قنبر انتظار یه مژدگانی داشت، گویا تو دلش موند که امیرالمؤمنین یه مژدگانی به ما نداد. امیرالمؤمنین متوجه شدند، ایستادند، برگشتند به سمت قنبر، آغوششون رو باز کرد. قنبر دوید در آغوش امیرالمؤمنین. این بهترین مژدگانی بود که از حضرت میشد بگیره. آمدند بالا سر قنداقه، قنداقه رو گرفتند، شروع کردند ابوالفضل رو بوسیدن و گریه کردن، که جناب ام البنین عرض کرد آقا جان اگر فرزند من ایرادی داره، عیبی داره، بفرمایید چه عیبی در این فرزند هست. حضرت فرمودند اقبل و مواضع از سیوف، جای شمشیرها رو میبوسم. خیلی ام البنین ناراحت شد، شروع کرد به گریه کردن. بعد سوال کرد که آقا چجور این اتفاق خواهد افتاد؟ چرا فرزند من کشته خواهد شد؟ اینجور شمشیر خواهد خورد؟ اشاره کردند امیرالمؤمنین به امام حسین علیه السلام، فرمودند فی محبت هازا، به خاطر این آقا. خندید ام البنین. در این استاد ما میفرمودند این قنداقه رو برداشت، شروع کرد دور سر امام حسین چرخاندن. اولادی و من تحت الغبراء به فداء ابی عبدالله الحسین، نه فقط بچه های من، هر کسی زیر این آسمان هست فدای ابا عبدالله الحسین بشود. این است که روز عاشورا، این که بعد از عاشورا وقتی سپاه این کاروان شکست خورده برگشته بود به مدینه، بشیر جلوتر رفت از طرف امام سجاد خبر برساند، وسط مسجد ایستاد، شروع کرد فریاد زدن و خبر رو دادن. جمعیت جمع بود، یه وقتی جمعیت کوچه میدند، یه خانم مسنتری داره از این جمعیت جلو میاد، میگه نگاه کردم دیدم ام البنین است. گفتم من چجور خبر کشته شدن چهار پسرش رو به او بدم؟ اومد جلو فرمود بشیر شلوغ کردی، مل خبر، خبر چه آوردی؟ عرض کردم که خانم جعفرت به شهادت رسید. باز گفت مل خبر؟ گفتم خانم عثمان به شهادت رسید، عبدالله به شهادت رسید. باز انگار تغییری نکرد، فرمود مل خبر؟ گفتم خانم عباس علمدارت رو دو دست از بدن جدا کردند و به شهادت رساندند. باز هم تغییری نکرد، گفت اولادی و من تحت الغبراء به فداء ابی عبدالله الحسین، اخبرنی عن الحسین، اینا رو ول کن، از حسین چه خبر؟ چهار قبر در بقیع درست میکرد برای چهار پسرش، میرفت سر هر قبری مفصل گریه میکرد، عزاداری میکرد. وقتی به قبر ابوالفضل میرسید دیگه خیلی گریه میکرد، میگفت من باور نمیکنم، فلیت شعری اکما اخبرو به ان عباسا قطیع الوتین، ای کاش من خبردار بشم راست میگن آیا دست از بدن جدا کردن ابوالفضلم. باز در یه شعر دیگه میخواند و میسرود، میگفت اون بعت ان ابنی امال برأسه ضرب الامد، من شنیدم که عمود آهن به فرق پسرم زدند، باور نمی کنم، اما یه چیزی گفتند که بعد باور کردم، لو کان سیف و کفی یدی کلما دنا من که احد، اگر شمشیرت در دستت بود احدی جرأت نمی کرد به تو نزدیک بشود.
بعد برای چهار پسرش که گریه میکرد میگفت فرزندانم وقتی به شهادت رسیدید سرتون در دامان برادرتون ابا عبدالله بود، حالا بذارید برم برای او آقای گریه کنم که وقتی به شهادت رسید صورت روی خاکهای گرم کربلا گذاشت، سزا زد الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیس.